اسفند ماه 91 اصول.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. فرمایشات آقای آخوند رو چند روز به تفصیل و توضیح خدمت شما عرض کردیم. ملاحظه فرمودید آقای آخوند این که یکی از ضدین، عدم یکی از ضدین مقدمه باشد برای وجود ضد آخر، به شدت اون رو انکار کرد و در متن کفایه اصلا این داستان رو تعبیر به توهم میکنند. فرماد انما ذهب الیه، یعنی قائل به این اقتضا شده اند لعجل توهم مقدمیت ترک ضد. تعبیر میکند مقدمیت رو به توهم. ملاحظه فرمودید که بر این مقدمیت آقای آخوند سه تا اشکال طرح کردند. یک اشکال، اشکال دور بود. دومین اشکال نقض به متناقضین بود. سومین اشکال اشکالی بود که به تفصیل برای شما توضیح دادیم. از این سه تا اشکال خود آقای آخوند اشکال دور رو جواب گفتند. مطلبی رو که محقق خونساری در جواب از این اشکال فرموده بودند آقای آخوند باز کردند، توضیح دادند و دفاع کردند از مطلب، یعنی از پاسخ آقا حسین خونساری نسبت به اشکال دور، و حتی اشکال خلفش را هم که از دل اشکال دور متولد شده بود، حتی اشکال خلفش را هم جواب گفتند و حتی یک اشکال دیگری از پیدا شده بود تحت عنوان این که این پاسخها برهانی است در مقابل بدیهی و برهان وقتی مقابله با بدیهی کند رد می شود، این را هم آقای آخوند جواب گفتند. بنابراین اشکال دوری که طرح فرمودند خودشون اشکال دور رو جواب گفتند و دیگه ما نسبت به اشکال دورشون پس احتیاجی به جوابی نداریم. میمونه دو اشکال دیگر آقای آخوند، اشکال دوم و سوم. نقض به متناقضین اشکال دوم بود و اشکال سوم او بیانی بود که توضیحش گذشت. خب ما اشکال سوم رو حالا ابتدا برای شما بله که توضیح دادیم و اگر یادتون باشد یه قسمتی از این اشکال این بود، الان ما میخوایم اشکال سوم رو اشکال کنیم، یعنی نقدی بر اشکال سوم آقای آخوند. آقای آخوند تو این اشکال سوم فرمودند ضدین نسبت به همدیگه معاندت و منافرت دارند. بعد فرمودن لازمه این معاندت و منافرت این است که هر ضدی با عدم ضد آخر ملایمت داشته باشد، یعنی سفیدی، وجود سفیدی مثلا با عدم سیاهی، اینا با هم ملایمت داشته باشد. خود سفیدی و سیاهی با هم تنافی دارن، منافرت دارن، معاندت دارن، اما سفیدی با عدم سیاهی اینا ملایمت با هم دارن. توجه فرمودید؟ وقتی فرمود وقتی سفیدی با عدم سیاهی با هم ملایمت داشته باشند، بنابراین رتبشون یکیست. وقتی رتبشون یکی شد، اون وقت ملایمت پس اقتضا میکند که در رتبه یکی باشند. در رتبه که یکی شدند، یکی نمیتواند مقدمه باشد و علت باشد برای دیگری. این فرمایش آقای آخوند. نقد ما بر این فرمایش چیه؟ میگم آقای آخوند، شما ملایمت بین وجود یک ضد و عدم ضد آخر را فرمودید اینا با هم ملایمت دارن، چون دو تا ضد با هم تنافی دارن، وجود دو تا ضد. پس وجود یکی با عدم ضد آخر با هم ملایمت دارن. بگم خیلی خوب، ما این ملایمت شما رو فرض کنید قبول کردیم. سفیدی با عدم سیاهی با هم تنافی ندارد، معاندت ندارد، با هم ملایمت دارد، قبول. لکن حالا که با هم ملایمت دارند، کی گفته است که در رتبه واحده هستند؟ هر دو شیئی که با هم ملایمت داشته باشند، آیا رتبه اونها یکی خواهد بود؟ آیا لازمه ملایمت تقارن در رتبه هست که اینا قرین هم باشند؟ توجه می فرمایید؟ این اشکال ماست. ملایمت رو از شما قبول می کنید، اما چه دلیلی شما اقامه فرموده اید که ملایمت اقتضا دارد که اینا با هم تقارن داشته باشند، در رتبه یکی باشند؟ توجه می فرمایید؟ این اشکال ما با آقای آخونده. آقای آخوند که انه مدعی هستند، هر جا ملایمت تحقق داشته باشد تقارن وجود دارد، تقارن در رتبه وجود دارد. توجه می‌فهمید؟ ما این را اشکال میکنیم برای آقای آخوند. میگم به فرض که ملایمت بین وجود یک ضد و عدم ضد آخر رو بپذیریم از شما، این تقارن در رتبه از کجا حاصل میشه؟ و شما هم در متن فرمایشتون دلیلی برای این تقارن بین بفرمایید که وجود یک ضد و عدم ضد آخر اقامه نکرده اید. حالا شاهد میاریم بر این که نه تنها تقارن در رتبه ندارند، بلکه می توانند دو ملایم در دو رتبه باشند. یعنی لازمه ملایمت اتحاد در رتبه نیست. شما میتونید دو شیعی داشته باشید ملایم با هم باشند و رتبهشون هم با هم متعدد باشه. بهترین شاهد صدقش وجود العلت تامه و وجود المعلوله. آیا بین علت تامه و معلولش معاندت و منافرتی وجود دارد؟ نه، کمال ملایمت وجود دارد، بلکه معلول از دل علت تامه بیرون میاد دیگه. پس چه تنافی با هم دارن؟ ملایمت تام دارن، لکن رتبه معلول با رتبه علت تامه یکیست، تقارنه در رتبه دارند، یا اندل کل مسلم است که علت تامه تقدم رتبی دارد بر معلولش. هاکذا تعبیری که در لسان فلاسفه هست شاهد دوم ماست. حالا البته این تعبیر رو ما بعد اشکال میکنیم، ولی حالا این تو کلام فلاسفه هم هست که عدم العله علتون لعدم الچی معلول. تعبیر فلاسفه اینه، میگن وجود العله علتون لوجود المعلول و عدم العله علتون لعدم المعلول. خب این جمله دومم شاهد دوم، عدم العله با عدم المعلول تنافی و بفرمایید معاندت و منافرتی دارند؟ نه، دو تا عدم چیزی نیستن که با هم تنافی داشته باشه. تنافی بین دو وجوده. الان اگه شما بگون زید دشمن امر است، میگن که اینا کجان؟ میگن خدا هر دوشون رو رحمت کن. بنا اگه مردن که دوتا مرده با هم چه ندارن؟ دشمنی ندارن. عداوت به موت چه میشن؟ تموم میشن. نه به موت یکی، به موت دوتا، به موت یکی تموم میشه، چون دیگه دومی حذف شد، دیگه با کی دشمنی کنه؟ تو سری کی بزنه؟ اون حذف شد خود رو. توجه میفهمه؟ بنابراین معاندت بین دو وجوده، دو عدم چیزی نیستن که بخوان با هم معاندت و منافرتی داشته باشه. بنابراین وقتی معاندت ندارن میشه ملایمت. پس دو تا عدم الان با هم کمال ملایمت رو دارن. لکن اگر این جمله فلاسفه رو بپذیریم که عدم العله علتون لعدم المعلول، بنابراین یکی رتبتن مقدمه بر دیگری است، چون یکی علته یکی معلوله دیگه. این هم شاهد دو. پس اشکال ما برای آخوند این است که آقا شما آمدید و فرمودید که یک، بفرمایید که وجود ضد با عدم ضد آخر ملایمت دارد. حالا که اینا با هم ملایمت دارند در رتبه واحده هستند، تقارن رتبی با هم دارن و وقتی تقارن رتبیشون رو گفتید نتیجه گرفتید. پس وقتی تقارن رتبی دارن یکی نمیتوند مقدمه بر دیگری باشن، بنابراین یکی نمیتوند مقدمه دیگری باشن، یکی نمیتوند از اجزاء علت تام بر دیگری باشن. این برهان شما بود، ما این برهان را اشکال کردیم. میگم بله، وجود یک ضد با عدم ضد آخر اینا با هم بفرمایید ملایمت دارن، قبول. اما شما برهانی اقامه نکردید که هر دو ملایمی در رتبه واحده هستن و با هم تقارن دارن، و ما شاهدی دو تا شاهد آوردیم که دو ملایم داریم که این دو ملایم همه ملایمتشون رو قبول دارن لکن در رتبه واحده نیستن، در دو رتبه هستن. پس لازمه ملایمت تقارن در رتبه نیست که شما فرمودید. دو تا ضد میتواند وجود سفیدی با عدم سیاهی با هم ملایمت داشته باشن لکن رتبشون هم یکی نباشد. پس وقتی که ملایمند پس تقارن در رتبه دارن، این پس دون رو ثابت نکردید که چگونه ملایمت موجب تقارن در رتبه میشد. ما دیدیم ملایمت بین علت و معلول و عدم العله و عدم المعلول که این دوتا هر دو با هم ملایمت دارن لکن تقارن ندارن، سلام، اختلاف رتبه دارن. بنابراین ملایمت اقتضای تقارن در رتبه رو میکنن. این اشکال اول.
ملایمت به مثال گیم داره علت معلول، چون اما خود من آخنا قبول دارم که علت معلول دو تا رتبه است.
خب
ملایمت چه قبول نداره؟
چرا؟
گفتیم رتبه هم هم علت معلول هم یه قبول نمیگیرم.
چرا ملایمت چون؟ چه تنافی هست بین علت معلول؟
سیاه سفیدی علت معلول نیستن.
ما سیاه سفیدی رو نلش کنیم
بعد رتبه دو تا
باشه. مثال عوض کنیم، سیاهی و سفیدی رو رها کن، بیا سر علت و معلول. شما علت و معلول با هم تنافی دارن؟ منافرت دارن؟ کجاش تنافی؟ علت و معلول شما داری میرید داری تطبیق میکنی رو مقام. علت تامه با معلول خودش، معلول با علت تامه خودش چه ضدیتی داره؟ معلول از دل او به دنیا اومده، علت تامه معلول رو آفرینش کرده، به وجود آورده. وقتی علت تامه معلول رو به وجود آورده نمیتونه ضد معلول باشه و معلول نمیتونه ضد علت تامه خودش باشه. پس اینا با هم تنافری ندارن، با هم ملایمت دارن، لکن تقدم رتبی علت تامه بر معلول از اوضح واضحات، درسته؟ ها کذا جمله دیگری که آقایون فلاسفه میگن که عدم العله علتون لعدم المعلول، خب باز اینجا عدم العلت را در نظر بگیرید با عدم المعلولش. خب اینجا این دوتا عدم با هم ملایمت دارن، اصلا فرض تنافی در دو عدم نمیشد، اصلا نمیتونی تنافی رو فرض کنی چون تنافی فرض وجوده، دو وجود میتونن با هم تنافی داشته باشن. دو تا عدم یعنی دو تا نیستی، دو تا نیستی که با هم تنافی ندارن که، تجهزم. خب بنابراین دو عدم که عدم العله و عدم المعلوله با هم تنافی ندارن، کمال ملایمته. خب فلاسفه میگن یکی علت است بر دیگری، یعنی یکی تقدم رتبی دارد بر دیگری. خب بگه اینم بپذیریم باز شاهد دو. بنابراین این اشکال شد برای آخوند که ملایمت یک ضد با عدم ضد آخر قبول، لکن هر جا که ملایمت باشد اینا تقارن در رتبه دارن که شما برهانتون رو و اشکال سومتون رو بر این چیدید که اگر اینا ملایمت با هم دارن پس تقارن در رتبه دارن. ما اینو می اشکال میکنیم، میگم ملایمت لازمش تقارن در رتبه نیست، علت و معلول با هم ملایمت دارن، تقارن در رتبه هم نداره.
تو آخونده تصریح کردن که چون با هم دیگه ملایمت، چون با هم ملایمت،
برای چی پس داستان ملایمت رو برد؟
تو تا ویژه گیره میگرد
نه آقا
ملایمت هم
در شما در مقام
استدلال نگردن،
شما در مقام برهان و استدلالی، در مقام برهان و استدلال اگر یه خود قصه اسفندیار و سهراب و بگون که معنی ندارد که
جمله ما.
خب الجواد و قد یک بود، توجه میفرمون ما مقام علمی آقای آخوند اونم از اوزه واضحاته، اما یه وقت آدم در همون مقام بلند علمی هم بله برحال این نقدیست، ما نقد بر آخوند نداریم، نقد بر این فرمایش داریم، توجه می‌فرمایید؟ این اشکال اول، اشکال رو تأمل کنید ظاهرا وارد. اشکال دوم، اشکال دوم برای آخوند باز بر همین اشکال سوم آخوند وارد میشد، یعنی نقد دوم بر اشکال سوم آقای آخوند. میگم آقای آخوند میدانیم که این اشکال احتمال مرحوم امامم هست، ایشون میفرمایند که به آقای آخوند میدانیم که ثبوت شیء لشیء فرع و ثبوت مثبت و له، درسته؟ اگر شما چیزی رو برای چیزی میخواین ثابت کنید اول میبایست موضوع شما تحقق داشته باشد تا اون خصوصیت برش بار بشه، توجه میکنید؟ خب احسنت. بنابراین اگر شما به این میگن قاعده فرعیت، اگر شما یه قضیه یه چه دارید؟ موجبه دارید، در قضیه موجبه، در قضیه سالبه نه، در قضایای موجبه اگر شما گفتید زیدون قائمون، خب ابتدا باید یه زیدی باشه ثم این زید متصف به قیام باشد، توجه فرمودید؟ و از این تعبیر میکنن به قاعده فرعیت، یعنی ثبوت محمول برای موضوع فرع وجود موضوع است. زیدی باید باشد ثم این زید متصف باشد به صفت قیام، ثبوت شیء لشیء فرع ثبوت مثبت له است، یعنی موضوع باید باشد تا این صفت قیام بتواند برش ثابت بشه. البته وجود موضوع به تناسب محمول فرق میکنه، اگر محمولتون محمول خارجی است به تبع وجود موضوع رو هم شما باید در چه داشته باشید؟ در خارج داشته باش. خب قائم که دارید میگون صفت قیام یک صفت خارجی است، پس موضوع دونم که زید است باید تو خارج داشته باش. اگر محمول شما یک امر ذهنی باشد، توجه میفرمایید؟ مثل الانسان و کلیون، کلی شما در خارج که کلی ندارید که، درسته؟ الا اون رجل همدانی که بله شیخ میگه ما دیدیم که میگفت کلی در خارج وجود داره، غیر اون رجل همدانی کسی دیگه نمیگه کلی در خارج وجود داره. بنابراین کلی یه امر ذهنی است. شما جزئی ها رو، خصوصیات فردیشون رو ساقط میکنید، بعد یه مفهوم میگیرید، این مفهوم میشه کلی. زید و عمر و بکر و اینا خصوصیات فردیشون از سن و سال و رنگ و وزن و بفرمایید اینا رو ساقط میکنید، یه مفهوم میگیرید انسان. خیلی خوب، پس کلی یه وجود ذهنی است. موضوع کلی هم که شما میگون الانسان و کلیون، در همون وعاء ذهن اگر تحقق داشته باشه صادق، قضیه شما درست. حتی ممکنه در وعاء ذهنم نباشد، در نفس الامر باشد. توجه میفهمم؟ مثل این که شما میگون چی؟ الانسان و ماهیتون. خب بنابر داستان اصالت الوجود، ماهیت اصلا وجودی ندارد، اعتباری محض است. بنابراین الانسان و ماهیتون در نفس الامر صحیحه، اما اصلا ماهیت تحقق خارجی نداره. بنابراین این هم موضوعش هم لازم است که در وعاء نفس الامر ثابت بشه. تا اینجا درست شد؟ پس بنابراین شما هر قضیه حملیه موجبه داشته باشید، در این قضیه حملیه موجبه اول باید موضوع تحقق داشته باشد، تا بعد بتوانید که شما حملی رو انجام بدید و محمول رو برش حمل کنید.
تناسب هم باشه، حمل فرد در کلی.
ببینید میگم این وجود، این وجود موضوع حتما لازم نیست در خارج باشه، در همون وعاء حمل باید تحقق داشته باشه. اگر ظرف حمل شما خارجه، موضوع باید در خارج موجود باشه. اگر ظرف حمل دون ذهن، موضوع باید در ذهن تحقق داشته باشه.
زید انسان است، اینجا خب انسان تو ذهنه، اما خب
نه، زید زید خارجی رو داره. توجه می‌کنم. و هاکذا اگر وعا و ظرف حمل دون نفس الامر، در نفس الامر تحقق داشته باشه. خب بیام سر برهان آقای آخو، این یه مقدمه. اونایی که قائل به اقتضا هستند، قائل به اقتضای امر به شی، مقتضی نهی از ضد خاصه، میگن عدم و احد الضدین مقدمتون لوجود ضد الاخر. سیاهی نباشد، نبودن سیاهی مقدمه است برای وجود چی؟ سفیدی. عدم و احد الضدین مقدمتون لوجود ضد الاخر. درست شد؟ آقای آخوندم فرمودن، این جمله مال قائلنه به اقتضا. شما نگو آقا چه اشکال برای آخون شد؟ آخون که قائلنه به اقتضا نیست، مقدمیت ها این کار کرد. میگم آقای آخوندم اینجور فرمودن، فرمودن عدم و احد زدن متحدون رتبتن مع ضد الاخر. اینم فرمایش آخون بود دیگه، که فرمودن عدم سیاهی با سفیدی در رتبه واحده هست. درست شد؟ اینم فرمایش آقای آخون. خب ما هر دو تاش الان برای شما اشکال میکنم. شما این دو تا قضیه رو در نظر بگیرید. یه بار دیگه میگم، قائلین به اقتضا میگن عدم و احد الضدین مقدمتون لوجود ضد الاخر. این قائلنه به اقتضا میگن که آخون قبول نداره. آقای آخون میفرماین عدم و احد زدن متحدون رتبتن مع ضد الاخر، این فرمایش آخون. ما همینو بر اساس قضیه و بر اساس قاعده فرعیت اینو برای شما اشکال میکنه. میگم آقا این دوتا قضیه موجبه هست یا نه؟ این دوتا قضیه شما موجبه هست، درسته؟ خب وقتی دو قضیه موجبه هست، بنابر قاعده فرعیت موضوع در این دو قضیه شما باید وجود داشته باشد، درسته؟ ثبوت شیء لشیء فرع و ثبوت مثبت له. بنابر قاعده فرعیت باید موضوع شما تحقق داشته باشد تا این دوتا محمول بتوند برش بار بشه. یه جا محمول مقدمیت بود، قاعده به اقتضا میگفتن، یه جا محمول اتحاد رتبه بود. میبایست موضوع تحقق داشته باشد تا این محمول برش هم بشه، چون قضیه شما قضیه موجبه هست. خب حالا این عدم و احد زدن که موضوع قضیه شماست، این عدم و احد زدن عدم است دیگه، عدم که واقعیت ندارد که، وجود ندارد عدم که. این عدمی که شما دارید میگون نه واقعیت خارجیه دارد، نه واقعیت ذهنیه دارد، نه واقعیت نفس الامری دارد. چون عدم نیست دیگه، نیستی که وقتی نیست تو هیچ ظرفی نیست. توجه می‌فرمایید؟ عدم و احد زدن در خارج که نیست، عدمه. در ظرف ذهنی شما هم که نیست، چون عدم وقتی نیست تو ذهنم عدم نیست، در نفس الامرم نیست، چون نیست دیگه. وقتی نیست، وقتی که نیست، در نتیجه نیستی که نمیشه تو یه جا باشد یه جا نباشد. در خارج نیست، در ذهنم نیست چون عدمه، در نفس الامرم نیست بازم چون عدمه. توجه میفهمه؟ بنابراین این عدم شما در هیچ جایی وجود ندارد. چی تو شما قضیه تشکیل دادی؟ قاعده فرعیت اقتضا دارد موضوع شما وجود داشته باشد. الان شما یک قضیه موجبه تشکیل دادید، هم شما یا آقای آخوند هم قائلین به اقتضا، موضوع را عدم گذاشتید و محمولی را برش حمل کردید. قاعده فرعیت میگه اگر بخواهی محمولی رو بر موضوعی حمل کنی، اون موضوع باید تحقق داشته باشه. زیدون قائمون زیدی باشد متصف به قیام بشه. شما میگوی عدم و احد زدن. میگم این عدم و احد زدن چی چیه؟ یک شائبه ای از وجود درش هست یا نیست؟ میگوی نه آقا عوض. این عدم و احد زدن، سیاهی نیست، نبودن سیاهی. بگم حالا شاید یه بهره ای از وجود داشته باشه. میگه نه، هیچ بهره ای هم از وجود نداره. خب وقتی عدم و احد زدن رو شما موضوع قرار دادی و میخوای محمولی رو برش بار کنی، حالا این محمول هر چه باشه، قائل به اقتضا محمول مقدمیت رو بار میکنی. آقای آخوند محمول چی؟ اتحاد رتبه رو بار میکنن با ضد آخر، درسته؟ شما چه بخوای محمول مقدمیت را برای ضد آخر یا اتحاد رتبه را با ضد آخر برش بار بکنی، باید این موضوع تحقق داشته باشه. خب عدم و احد ضدین، عدم که نیست، نه در واقعیت خارجی، نه در ذهن، نه در نفس الامر. عدم اگه وجود ذهنی داشته باشد که دیگه عدم نیست، دیگه در وجود ذهنی وجود داره. توجه می‌فرمایید؟ اگر شما بله بفرمایید گفتید در نفس الامر تحقق داره، پس بازم یه نحوه تحقق و وجود بهش دادید. توجه فرمودید؟ الان عدم و احد ضدین بفرمایید چجوری شما آمدید و این رو موضوع قضیه قرار دادید و حمل کردید محمولی رو برای شما جواب دارید؟
بفرمایید.
حالا شما جوابت رو بگو.
یه اشکالی دیگه باید خون رو کنن به خودی فلاسفه هم وارده، چون عدم و علت علتون به عدم معلوم این جامعه به اشکال رو کنن.
بله اون اشکال اینجا میاد
و تو موازمه قضایایی هم که تو محاورات استفاده میشه اونم به کامل عدم تهارت علت بطلان صلات هست، عدم چه علت فلان هست.
باشه خون بگم همه ای بله دیگه بله میگم پس دیگه عدم نیست. ارتداد یعنی بازگشته از دین، رد دین هم خودش یه وجود هست. سب کن یکی یکی چشم. و اما فرمایش شما فرمودید که این اشکال وارد میشد بر جمله عدم العلت علتون لعدم المعلوم، درست اشکال وارد میشد و لذا ما میگم این جمله ولو در لسان فلاسفه اومده اما رو این جمله تأکیدی نشده، یعنی که ان این جمله رو توضیح گرفتن برای جمله اول. جمله اولشون این بود که العلتو بله چی؟
وجود
العله علتون لوجود المعلوم، این جمله اولشونه. این جمله دوم رو توضیحی میگیرن برای جمله اول که و عدم العلت علتون لعدم المعلول، این رو در واقع توضیح جمله اول، یعنی میخوام بگن هر جا علت باشد معلول هست، هر جا نباشد معلولم نیست. این دومی رو شما دیگه افاده معنای جدید ازش نگیرین که بگون آقا عدم العله عدم که نیست، پس چه جوری شما آمدی عدم المعلول رو حمل کردی بر عدم العلتی که نیست. پس این جمله فلاسفه تأکیدی درش جمله رو تأکیدی بگیرید، توضیحی بگیرید، و الا خود فیلسوف میداند که عدم چیزی نیست که بین شما چی برقرار میکنید؟ ارتباط علیت برقرار میکنید. عدم العلت چیزی نیست، عدم المعلول هم چیزی نیست، بین دوتا نیستی شما علیت برقرار کردی، ارتباط علیت این که تحقق ندارد که. یه فیلسوف این رو خودش میدوند و لذا اگر این تعبیرم در کلماتشون هست این رو به وضوحش واگذاشتن، یعنی که انم میدونن بله این جمله دوم تمام نیست اما توضیحن و تأکیدن لجمله اول که وجود العلت علتون لوجود المعلول، که انم میخوان بگن آقا اینا 100% علت داشته باشی معلول داری، علت نباشد معلولم نیست. توجه میفرمون؟ منتها جنبه سلبیش که علت نباشد معلولم نیست این جمله درسته، اما عدم العله علتون لعدم المعلول این باطله. چرا؟ چون عدم العله چیزی نیست که بخواهد علت بشد برای عدم المعلول، و عدم المعلول هم دوباره چیزی نیست، دوتا عدم که نمیتونن با هم ارتباط علی و معلولی داشته باشن، دوتا عدم است. توجه می‌فهم؟ خب بعد اجازه بده. پس این مال داستان عدم علتون لعدم المعلول، اینا توضیح و تفسیر بگیرید برای جمله اول. و فلاسفه خودشون میدونن اینقدر و واضح هست برایشون که عدم یعنی نیستی، نیستی که چیزی نیست. بنابراین این اشکال به حسب ظاهر وارده، دفاعی شما ازش ندارید. بله گفتند عدم مضاف نحوه ای از وجود به خود میگیرد، اما این حرف و حرف های برهانی نیست. عدم عدمه. شما وقتی میگوی عدم مضاف وجودی به خود میگیرد یعنی نه، شما میگوی عدم سیاهی، خب چه وجود به خودش گرفته عدم سیاهی؟ نشون بده بینم عدم سیاهی. فقط شما وقتی میگوی عدم سیاهی، این عدم سیاهی وقتی مضاف شد برای شما یه نحوه چه دارد؟ قابل تصوره. شما عدم محض را چجوری از هم میخوایی تصورش کنی؟ اما وقتی شد عدم مضاف، عدم سیاهی، عدم سیاهی قابل تصور میشه. توجه میفرمون؟ و الا عدم مضاف بهره ای از وجود داره، اینا تعبیرهای چیه؟ مسامحه‌ایه. عدم مضاف هم هیچ بهره ای از وجود نداره. خب عدم عدمه، عدم ها که شما نمیتونید، اگر هر نحوه وجود بش دادید دیگه در همون نحوه از وجودی که شما بش دادید از عدمیت خارج میشه. اگر گفتید این عدم را من در نفس الامر یک وجود بش دادم، پس دیگه این عدم در نفس الامر دیگه عدم نیست، تبدیل وجود شد. اگر گفتی در ذهن بهش وجود دادم، خیلی خوب، پس تو ذهنت وجود داره، پس این عدم در ذهن دیگه موجوده، در ذهن دیگه عدم نیست. اگر عدم باشد عدم نمیتوند نه وجود خارجی داشته باشد، اگه وجود خارجی باشد که وجوده. اگر وجود ذهنی هم به این عدم بدی، این عدم خارجی است، اما این عدم خارجی رو شما در ذهن چه کردی؟ بهش وجود بخشیدی. توجه می‌فهمم؟ مثلا غول، من اگر اومدم غول رو در ذهن خودم یک آدم گنده نتراشیده نخراشیده و شاخ اینا براش گذاشتم، خیلی خوب، بعد اومدم تازه برای این غول یه چه گذاشتم؟ انیاب الاقوال گذاشتم. انیاب نه نه انیاب الاقوال یعنی رئیس غولا، شاه غولا. خب ببخشید کن. بله پرداخت رسید. شما رفتی پیشی کی آقا جونه؟ آقای مشکار بهش میگوی سلام جونم. خوب این آقای مشکات، شما آقای مشکات این جناب عالی هست؟ آقا گوشی بدین به این آقا که اومده اونجا، گوشی ها بدین به همین آقا که زنگ زد به صاحب گوشی. ببخشید آقا غلام رسیدی، من نوشته شده آماده است، میری پیشی آقا هادی مشکاتی. از آقا هادی مشکاتی رسیدی منو میگیری، کاری من به این آقا ندارم. نخ بی خود گفتن، من کاری با اینا نه. میری بیشه آقا هادی مشکاتی رسید آماده است، اینا میده ای رسیده میگیری یا میاد؟ با هیچ کی دیگه هم حرف نه جانم. خب بیشین تا بیاد، همون جا بیشین تا بیاد. ببخش لا لا کجا بودیم؟ انیاب الاقوال. اگر شما آمدید یه رئیس برای غولا فرض کردی که شاخ و دمش از بقیه غولا بزرگتره، این میشه انیاب الاقوال، شاخ غولا، رئیس غولا. توجه میفهمم؟ خب الان من به این رئیس غولا، ولذا کلماتی که خیلی عجیب و غریبه، آقایون میگن این کلام مثل انیاب الاقوال است، یعنی این حرف در قرابت مثل شاغولاست. توجه می‌فرمایید؟ خب شاغولا را من الان شاغولا وجود دارد یا نه؟ در خارج نیست اما تو ذهن من هست. من در ذهنم به رئیس غولا یه وجود ذهنی دادم. توجه می‌فرمایید؟ خیلی خب این دیگه تو ذهن من وجود داره. بنابراین شما و اگر عدم محضه، عدم محض قابل این که چه باشد؟ عدم محض قابل این که شما به او وجود در هیچ مرحله ای بدین نیست. عدم عدمه، نه وجود خارجی، نه ذهنی، نه نفس الامری نمیتوند داشته باشد. او وقت اشکال اینه وقتی که موضوع نیست، موضوع عدمه، چجور برش حمل کردید مقدمیت را؟ چجور برش حمل کردید اتحاد در رتبه را؟ توجه می‌فرمایید؟ این اشکال ظاهراً اشکال وارده جوابی نداره. بذارید تموم کنم. اشکال سوم بر آقای آخوند، اشکال سوم بر آقای آخوند، این اشکال نقد اشکال دوم آخوند. ببینید اشکال اول دور بود، خود آقای آخوند جواب گفتن. اشکال سوم رو ما دوتا اشکال برش کردیم. اشکال دومشون نقض به متناقضین. شما میخوان تعبیر کنید به نقض به متناقضین، میخوان بفرمایید تشبیه به متناقضین. برخی از بله بفرمایید، مثلا در منطقه الاصول مرحوم آقای روحانی تعبیر به نقض به متناقضین، مرحوم آیت الله فاضل استاد ما تعبیر به تشبیه به متناقضین کرده که آقای آخوند متضادان را تشبیه کرده است به متناقضین. هر کدوم که بگون مهم نیست. آقای آخوند الان اینجا یه تشبیه یا یک نقض به متناقضین کرده. اشکال ما اینه. یا شما بفرمان باز برخی دیگه از اساتید یه قیاس گفتن، قیاس به متناقضین. قیاس به اون تشبیه هم نزدیکتر میشه. خیلی خوب، چه قیاس، چه تشبیه، چه نقض؟ آقای آخوند یه مقایسه ای کرده است بین دوتا زد و دوتا نقیز، درسته؟ و نتیجه ای گرفته. ما میگم جناب آقای آخوند، و اینا اشکال دوم قرار داد البته رو ترتیب ما، ما خدمت آقای آخوند عرض میکنیم آقا این قیاس، این تشبیه، این نقض به متناقضین شما صحیح نیست که شما دو زد را با دوتا نقیز با هم یکی گرفتی. چرا؟ به خاطر این که دوتا زد در مرتبه وجود اینا با هم ضدیت دارن. توجه می فرمایید؟ لیکن دو زد در مرتبه عدم با هم تضادی ندارن، منافرتی ندارن. لذا شما زدان رو تعبیر میکنید، میگون زدان امران وجودیان لا یجتمعان ولیکن یرتفعان. درسته؟ سفیدی نیست، سیاهی هم نیست، قرمز. جمع نمیشد سفیدی یا سیاهی، اما میتوند شیء سومی باشه. در داستان نقیزنگ چی میگون؟ نقیزنگ رو میگون امران چی؟ امران وجودیان، بله یا نه؟ امرانی که لا یجتمعان، بله وجودیان دیگه، یکیش عدم، بعد امرانی که لا یجتمعان ولا یرتفع، یعنی جمع نمیشن، رفع هم نمیشن، یعنی در نقیز سومی ندارد. در نقیزین سومی وجود نداره، یا این نقیزه یا اون نقیزه، یا وجوده یا عدمه. عدم و وجود نقیزه همان دیگه. شق سومی این وسط نیست، شما بگوی آقا یه عدمی کوچولوه یا یه وجود کوچولو، یا وجود است یا عدم، اینا میشد نقیزان. سوم ندارد تو نقیزان، اما در زدان سوم دارد. نه سیاه است نه سفیده، یه رنگ سوم است. بنابراین شما یا آقای آخوند آمدی فرمودی نقیزین رو ملاحظه کنید، در نقیزین این است که بفرمایید هر شیئی با نقیز خودش در رتبه واحده هست، توجه می فرمایید، وجود شی با عدم شی در رتبه واحده هست. بعد آمدید که بنابراین چون وجود سیاهی و عدم سیاهی در رتبه واحده هستند، پس وجود سیاهی با عدم سفیدی هم در رتبه واحده هستند. دو تا نقیز لا یجتمعان و لا یرتفعان، لکن دو تا زد این حکم ندارن، شق سومی داره که نه این زد باشد و نه اون زد باشد. بنابراین تشبیه زدان به نقیزان مع الفارقه، فرقش هم گفتم چیه. پس اگر تشبیه کردید تمام نیست، اگر قیاس کردید باز مع الفارق است، اگر نقض کردید بازم تمام نمیشه. اینم نقد دوم. بله نقد سوم ما بر آقای آخوند که نقد اشکال دوم است. بنابراین ما اگرچه با آقای آخوند همراهیم در نتیجه، یعنی آقای آخوند مقدمیت را نپذیرفت، ما هم نمیپذیریم، توجه میفرماییم، لکن برخی از مفردات کلام آقای آخوند و استدلالی که فرمودند تمام نمیشه. این تا حالا توضیح کلام آقای آخوند و نقدی که با آقای آخوند وارد کردیم. البته یک کلام رو دیگه وامیگذارم به مطالعه خود آقایون، چون میترسم اگه اینو بخوام بگم مورد اعتراض برخی از دوستان واقع بشم که چرا گفتی. کلام آقای آخوند همین تشبیه را، تشبیه به متناقضان و متضادان، این تشبیه را یا قیاس را یا برهان را مرحوم قوچانی صاحب تعلیقه بر کفایه، اون چاپای اسلامیه تعلیقه شد تو حاشیه ده، مرحوم قوچانی که خودش هم شاگرد آخونده، در تعلیقه خودش بر کفایه این که ظاهرش تشبیهه، این را مرحوم قوچانی یه برهان کرد، این تشبیه را تبدیل به یه برهان کرده و یه استدلال بر نفی مقدمیت کرد. خب فرمایش مرحوم قوچانی سه مقدمه دارد تا برهان کلام آقای آخوند از حد تشبیه بیاد در حد برهان، و مرحوم قوچانی میگه نظر آقای آخوند این بود، برهان بود نه تشبیه. شما کلام قوچانی رو ببینید، ثم مرحوم امام سه مقدمه قوچانی رو هر سه تا رو اشکال میکنند، توجه میفرمایید، و بنابراین برهانی رو که قوچانی مرحوم قوچانی چیده ایشون هر سه مقدمه رو اشکال میکنند و در نتیجه برهان باطل میشد، اگرچه به اشکال به یکی از مقدماتم برهان باطل میشد، اما ایشون هر سه رو اشکال میکنه دیگه. این بله تفسیر مرحوم قوچانی از کلام آقای آخوند و اشکالات مرحوم امام بر این برهان مرحوم قوچانی را ملاحظه کنید شما بهترین جایی که میتونید نگاه کنید، بله، تقریرات مرحوم آیت الله استاد فاضله. دیگه من اینا رفعیت میکنم، متعرض نمیشم. دوستان هر کسی خواست خودش مراجعه کند. و صلی الله علی محمد. بله، دوستان بعضیشون میگن بسمونه بود.